که در عرصه نویسندگی داشتم، ولی از این دست آثار که یک سری آثار مستندگونه هستن، یعنی در واقع میشه گفت پهلوان عباس زندی به هر حال اقوامشون هستن، به هر حال در واقع آقای بلور اقوامشون هستن، عبدالحسین فعلی اگر فوت شدن اقوامشون هستن، پس بنابراین خیلی مسئولیت سنگینی است که من بتونم در واقع اطلاعات صحیح رو در واقع به مردم معرفی بکنم. این هستش که قبل از اینکه من شروع به نوشتن بکنم، هم از طریق اینترنت و هم از طریق پهلوانان قدیمی مذاکره و مکاتبه با اون عزیزان سعی کردم آنچه رو که به واقعیت نزدیکه در واقع سیاهه بکنم روی کاغذ، و به امید خدا در واقع میشه گفت کامنت هایی که گرفتم از اون عزیزان و در واقع بازماندگان اون پهلوانان خدا رو شکر به واقعیت نزدیک بوده.
بسیار عالی. آیا انسان یه خود از خود نمایش دور بشیم، بریم به سمت نویسندگی برای نمایش های رادیویی و حالا شبکه رادیویی نمایش، شما خب موضوعاتی که حالا بهتون حالا سفارش داده میشه یا خودتون ایده ها به ذهنتون میرسه، این ایده ها رو خب چطور شما میپذین و تبدیلش میکنین به یک نوشته برای نمایش رادیویی و از کجا میارین این ایده ها رو؟ خب شما میدونید دیگه نوشتن برای نمایش های رادیویی و کلن برای رادیو بسیار سخته، چرا که نه تصویری وجود داره و فقط شنونده میتونه با اون قوه تخیلش این نمایش ها رو به نوعی تخیل کنه و فکر میکنم جذاب هست و البته بسیار سخت.
عرضم به خدمت شما که نمایش های رادیویی یه تفاوت بزرگی که با کار فیلمنامه و کار نمایشنامه تئاتر داره این هستش که خب تصویری وجود نداره، مخاطب در واقع تصویری رو نمیبینه، پس بنابراین شما باید در واقع تا آنجایی که میتوانید فاصله ها در واقع افکت ها موسیقی ها رو در واقع رعایت بکنید و اینو بنویسید، در واقع تعریف بکنید در نمایش های رادیویی. حتی مثلا بر فرض مثال فلان شخصی که داره یک شخص دیگر رو صدا میزنه، باید شما بنویسید که از چه سمتی، از سمت راست داره صدا میزنه و از فاصله چند قدمی هست، یعنی تمام اینها باید در نمایش رادیویی لحاظ بشه. شما در واقع لحظه به لحظه زمانی که دارید کار نمایش رادیویی رو می‌نویسید باید خودتون رو جای مخاطب بگذارید و در واقع میشه گفت که هر جا که احساس می‌کنید که برای مخاطب ملموس نیست، چه از نظر متن و چه از نظر در واقع افکت‌ها و صداها، سریعاً تغییر بدید. به نظر من نوشتن برای رادیو، کار نمایش‌های رادیویی مشکل‌تر از کار در واقع میشه فیلمنامه و نمایشنامه تئاتر هست.
دقیقاً، چون من فکر میکنم موقعی که یک ایده به ذهن شما میاد باید از یک فیلتری رد بشه به نام نمایش رادیویی، چرا که فقط مخاطب اونطوری فقط صدا رو میشنوه دیگه. وقتی یه ایده به ذهن شما میاد، حالا سوال بعدیم همینه که این ایده ها از کجا به ذهن شما میاد؟
ببینید چیزی که وجود داره اینه که شما باید حتما یک داستان داشته باشید و به داستانتون پربال بدید، توش چالش ایجاد بکنید و در واقع میشه گفت که شخصیت اصلی داستانتون رو درگیر بکنید تو اون داستان و افرادی رو با شخصیت اصلی داستان درگیر بکنید، معما ایجاد بکنید. تمام اینها رو در واقع باید لحاظ بکنید و همزمان با همه اینها افکت ها، صدا ها، فاصله ها، همه اینها رو باید لحاظ بکنید، چون در واقع اون بازیگر که اون صدا پیشه که داره کار شما رو خوانش میخواد بکنه باید بدونی که فاصله در واقع صورتش رو با میکروفون تا چه اندازه تنظیم بکنه. اینا خیلی مهم هست برای اینکه یه کار خیلی خوب و درست از آب در بیاد. یک کسی که نویسنده نمایش های رادیویی هست باید خودش تئاتر رو بشناسه، چون من در واقع میشه گفت که حالا این 36-37 سالی که از خداوند عمر گرفتم بالای 20 سالش رو روی خاک در واقع روی صحنه تئاتر گذروندم و خاک صحنه تئاتر خوردم. باید تئاتر رو بشناسه، درام رو بشناسه و خودش با درک در واقع درام باشه و که بتونه در واقع درک بکنه اون بازیگری که اون صدا پیشه که قرار هست کارش رو خوانش بکنه.
ممنون از شما جناب انسان که وقتتون رو به برنامه آن سوی نمایش اختصاص دادین. انشاءالله که ما آثار بیشتری رو از شما توی شبکه رادیوی نمایش بشنویم. خیلی ممنون که به این برنامه اومدید.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم از شما و همکاران گرانقدر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
خب همراه برنامه آن سوی نمایش هستید. ما در بخش قبلی برنامه با آقای پژمان انسان، نویسنده نمایش رادیویی باشگاه فولاد صحبت کردیم. الان هم در خدمت آقای سید احمد هاشمی، بازیگر این نمایش رادیویی هستیم. آقای هاشمی سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه آن سوی نمایش.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو نمایش، علل خصوص برنامه آن سوی نمایش. البته من عضو کوچکی از خانواده هستم که این اثر رو تولید کرد، بهش جان بخشید، به نمایندگی تا حدودی در خدمت شماست.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که توی استودیوی برنامه آن سوی نمایش حضور پیدا کردیم.
باعث افتخار من.
من با اجازهتون شما رو احمد آقا صدا میکنم.
با افتخار.
احمد آقا، در خصوص نمایش باشگاه فولاد برامون بگو.
ببین، بسیار بسیار نمایش خوب و متفاوتی بود. هم
چرا؟
عرض میکنم، هم جنس متنش و هم ها به هر حال حالا بازیگرانی که در این نمایش ایفای نقش کردن که همه از بزرگواران و قدیمی های مرکز هنرهای نمایشی رادیو هستن. نکته مهم به نظر من این بود که ما به چیزی جان بخشیدیم که جان داشت. تمام در واقع نقش هایی که ما میبینیم تو این نمایش زمانی زیستند در این جهان و اتفاقاتی رو خلق کردن که ما هنوز هم متأثریم از اون اتفاقات، هنوز وام میگیریم از جهان پهلوان تختی، از مؤسسان باشگاه فولاد که حالا میدونیم این باشگاه در ابتدا اسمش باشگاه پولاد بود.
بله.
و در عوام در واقع به فولاد معروف شد.
بله، ما هم قبل از اینکه با شما صحبت کنیم با آقای پژمان انسان، نویسنده این نمایش رادیویی صحبت کردیم و در خصوص حالا اتفاقاتی که برای باشگاه پولاد یا همون باشگاه فولاد رخ داده هم صحبت کردیم که الان متاسفانه توی چند سال گذشته زیاد اهمیتی بهش داده نشده، ولی خب خدا رو شکر اونطور که من شنیدم قرار هست که هم باشگاه فولاد و هم منزل جهان پهلوان تختی به نوعی ثبت ملی بشه که بیشتر حفاظت
چقدر بشه. خوشحال کننده، چقدر خوشحال کننده. من به واسطه دوستانم در محله‌ای که باشگاه فولاد قرار داره خب رفت آمد داشتم و دیدم فضای باشگاه رو و صحبت کردم با قدیمی‌های این باشگاه. این رو عرض می‌کردم که ما در رابطه با مکانی صحبت می‌کنیم که انسان‌های نقطه عطف ایجاد کردن در فرهنگ پهلوانی ما، در فرهنگ کشتی ما، در جهانی شدن کشتی ما. یعنی وقتی که ما مجسمه جهان پهلوان تختی رو در کشورهای در واقع اروپایی یا آمریکایی میبینیم که از کجا اومده، از باشگاه فولاد اومده، خب واقعا باید افتخار کرد به این حوزه، به این مکان، به اون آدمها که حالا جهان پهلوان تختی مثالی است از بسیار انسانهایی که ناماشنا هستند، هم در نسل قبلی من، هم حتی در نسل فعلی من. اما نکته مهم به نظر من چیه؟ وامی که کشتی ما از باشگاه فولاد گرفته در فرهنگش، در تولید پهلوانها، در تولید قهرمانهایی که نام‌آور شدن در تمام جهان و فکر میکنم در سراسر دنیا ایران رو در فضای کشتی همواره در صدر میبینن یا همواره ما بودیم در حداقل سه نفر اول، چیزی که حالا در ذهن من هست.
بله.
البته که من خیلی دیتیل از ورزش اطلاعات کافی ندارم، اما این رو به عنوان یک ایرانی میدونم که کشتی ایران در سراسر دنیا همواره زبان زده خاص و عام بوده. نتیجتا من خیلی افتخار کردم که بودم یه عضو کوچکی در این نمایش و این رو امیدوارم که مخاطبین فهیم رادیو نمایش و این برنامه این رو درک کرده باشند از این نمایش که چه کردند این انسان‌ها در زمانی که شاید واقعا سخت بود. یعنی ما در فضایی داریم این نمایش رو میشنویم که در اون فضا فرهنگ پهلوانی داشت دزدیده میشد و چطور ایستادگی کردن، حتی هوشمندی کردن و از چیزهایی گذشتن که هنوز میگم ما وامدار و ارادت داریم به اون انسان‌ها و فضایی که ایجاد کردن.
خب احمد جان خودت برامون بگو.
با افتخار. من سید احمد هاشمی، همونطور که شما فرمودید، این افتخار رو دارم که تقریبا نزدیک به 10 سال هست که در رسانه فعالیت میکنم.
بسیاره.
کم یا بیشتر بالا و پایین های زیادی رو پشت سر گذاشتم، به راحتی به این جای کوچکی که به این جایگاه کوچکی که الان دارم در فضای رسانه و رادیو نرسیدم. تحصیلات من یک تحصیلات آکادمیک در زمینه مکانیک دارم، اما خب ارتباط خاصی به رسانه نداشت. از تقریبا همون نزدیک به بیش از 10 سال پیش شروع کردم به تحصیل و آموزش در زمینه رسانه. هم در مثال میزنم دوره‌های آزاد دانشکده خبر و بعد هم در زمینه بازیگری و یه لیسانس بازیگری هم خوندم و تمومش کردم که اینها همه خوب کمک کرد به فضای رادیو، به من خیلی بیشتر کمک کرد، کما اینکه باعث حالا باز شدن دریچه های دیگری در دنیای هنر که خب میدونی بسیار پهناوره هم برای من شد. افتخار این رو دارم که تقریبا یک سال هست که وارد اداره کل هنرهای نمایشی شدم. به لطف استاد خودم اجازه بدید که اسم ببرم، ایوب آقاخانی، که واقعا هرچه دارم در حوزه رسانه از ایشون هست. بسیار به من کمک کردن، بسیار بسیار واقعا و خالصانه از ایشون سپاسگزارم. به لطف ایشون اینجا هستم، به لطف ایشون خیلی چیزها یاد گرفتم و هنوز هم دارم از ایشون میآموزم، هم در حوزه رادیو هم در حوزه نوشتن، چون من خب کارهایی رو مینویسم برای برنامه‌های رادیویی، برای نمایش‌های رادیویی. خب آقای آقاخانی خب یه استاد بی‌بدیل در زمینه نویسندگی هم هستن، خیلی از ایشون تو اون زمینه هم آموختم. در حوزه گویندگی، در حوزه گوینده بازیگری و در فضای نویسندگی کارهای رادیویی فعالیت دارم و در حالا بحث دنیای هنر هم بحث بازیگری رو هم پیگیر هستم. اگر که ناقص بود زیاده گویی هم کردم، اگر ناقص بود شما
کامل و جامع گفتید.
قربونت برم، فداشم.
خب احمد جان، در خصوص نقشت برای شنوندگان عزیز بگو، چه نقشی رو داشتی؟
عرضم به حضورت که نقشم اتفاقا خیلی جذابه اگر یه کوچولو تعریفش بکنم، ولی دوش ندم. یک نویسندگی رو من بازی میکنم که در قسمت اول این رو ازش میشنم.
من فکرم کشتیگی رو بازی میکنم.
نه
با توجه به فیزیک بدنی خودت گفتم.
این افتخار رو نداشتم، اما نکته جذاب برای من این بود، این نقش جذابیتش. یک نویسندگی رو ما در فضای امروز، مثلا در سال 1399 داریم میشنویم که در خلوت خودش شاید در نیمه های شب داره فکر میکنه یک پنجره باز نسیمی میاد و خیره شده و به این فکر میکنه که این فرهنگ ها کجاست، امروز گم شده، ما امروز کمش داریم. شاید آدم هایی که یک دیالوگی داره، آدم هایی که جای خودشونو به سالمندان میدن، آدم هایی که غذای خودشونو در این حال که گشتن به در واقع فقرا میبخشن یا از ثروت خودشون میبخشن. عرضم به حضورت شود که نهایتا این نویسنده به این نتیجه میرسه که بیاد پناه ببره به قلم خودش، شاید اون دارایی خودش یا توانمندی خودش، و بیشتر آشنا بشه با حوزه پهلوانی و اینکه اساسا این سوال که چرا فرهنگ پهلوانی کمی کم رنگ شده، شروع میکنه تحقیق کردن. ما در فضای نمایش این رو میبینیم، با این اون صحبت میکنه و ناخودآگاه در تمام این قسمتها توضیحاتی رو اضافه میکنه که پهلوان حسین رضی‌زاده که بود، جهان پهلوان تختی کی آمد، در این باشگاه ثبت نام کرد. من این مثال کوچیک بزنم که شاید یه دیالوگ خیلی ماندگار هست در این نمایش. یکی از این اعضا میاد سوال میکنه، میگه خب من شهریم چقدره، چقدر باید شهریه بدم؟ حاج رضی بهش میگه که یه صندوقی جلوی دره، هر چقدر پول داری بریز اون تو. میگه خب کسی نریزه چی؟ میگه اگر اهل نریختن بودی پات به اینجا باز نمیشد. این نویسنده میره دقیقاً، این نویسنده میره با این جهان آشنا میشه و این اثر رو خلق میکنه، در واقع نویسنده این اثر هست. ناخودآگاه تمام این شخصیت ها رو مجبور میشه بشناسه، پس وام میگیره، در کلامش مستتر میشه. این جذابیت و سختی این نقش بود، چون مدام واگویی داره، با خود صحبت میکنه و دیالوگی با کسی نداره. این که من بتونم با خود صحبت کنم و حسم رو به مخاطب برسونم که چه تأثیری گرفت از این فضا و دید چه دنیایی بود، چه جهانی بود که امروز ما کمش داریم، که ای کاش بیشتر و بیشتر بشه. کما این که معتقدم روح پهلوانی در تمام ایرانی ها هست، چه در ایران چه در خارج از ایران، و یقین دارم که امروز داره بیشتر و بیشتر میشه.
انشاءالله همینطور هست که تو میگی. و این نکته رو هم بگم که از بازیگران برامون میگین، اون تجربه حالا هم بازی بودن با اون بزرگان و پیشکسوتان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش.
ببین من میسم جان، من بیشتر از این که بازی بکنم آموختم، و نکته مهم اینجاست که برای شخص من همیشه اینه، در هر کاری که حضور پیدا میکنم اول نگاه میکنم حالم خوبه با این تیم، با این کار، با این متن، با این کارگردان و همسالهم. انقدر حال ما خوبه سر این کار، و البته اینو هم بگم تمام کارهای رادیو نمایش این مزیت رو داره.
می‌خواستم همینو بگم.
نکته همینجاست، خیلی از دوستان من به من لطف دارن، میگن مثلا چرا فلان برنامه رو قبول نمی‌کنی در مثلا یک جای دیگری از این دنیای بزرگ رادیو در ایران. همیشه من جواب میدم من مسیرم خیلی طولانیه به رادیو نمایش، به در واقع ارگ. میگم من اونجا حالم خیلی خوبه، نکته هم اینجاست در نهایت که این افتخاری که من تونستم کنار یه تعداد زیادی، چون پرتعداد این نمایش بازیگراش، ولی اگر ما بیایم نگاه بکنیم حتی نقشای کوتاه رو هم دارن کسانی میگن که بالای 20 سال، بالای 25 سال پشت این میکروفون ها موی سفید کردن. برای منی که از نسل امروزی تر هستم، حتی یک جمله کوتاه توش داشته باشم یا کنار بزرگانی که در این کار هستن بازی بکنم، یک افتخار بود، دو کلاس درس بود و سه یکی از لذت بخش ترین خاطراتی بود که در جهان امروزمون من به یادگار بردم در زندگی شخصی خودم و شبها حال خوبی باش داشتم.
انشاءالله همینطوره. و میدیدم بعضی موقعا من سر تمرین ها یه نگاهی میکردم به بچه ها، میدیدم که چقدر جو دوستانه و جو صمیمی هست، اون پیشکسوتان عزیزمون چقدر به جوان ها بها میدن و چقدر به اونا میدون میدن که در کنارشون بتونن به قول شما یک جمله رو بازی کنن، یک خط رو بازی کنن.
من یه مثال ببخشید، حالا فارغ از باشگاه فولاد یه مثال کوچیک بذارم. دیروز ما 8:30 صبح وارد استودیو شدیم برای ضبط نمایشی در رادیو نمایش و بعد کار بعد و بعد کار بعد تقریبا ساعت 9 شب خارج شدیم و من وقتی رسیدم خونه خسته نبودم. میسن
چقدر جذابه،
میدونی این زیبایی، این اعجاز رادیوس و بودن در جایی که حالت خوبه. بله. اساسا ما میکروفون حالمونو خوب میکنه.
دقیقا.
و صد البته که اون تیم، اون بزرگان چقدر بر این حال خوب در واقع تأثیر رو بیشتر میکنه.
100% وجود بزرگان خیلی تأثیر به سزایی داره توی این امر. احمد جان خیلی لطف کردی که به استودیوی برنامه آن سوی نمایش اومدی. انشالله که ما کارهای زیادی رو از تو بشنویم و اسم تو رو خیلی بیشتر بشنویم توی نمایش های رادیویی و توی برنامه های دیگه. میدونم که توی برنامه های دیگه هم شروع کردی به فعالیت، ما در خدمتت هستیم توی برنامه های دیگه. امیدوارم که خوب و خوش و موفق و سلامت باشی.
لطف شماست، من آرزوی صلح و سلامتی میکنم برای همه شنوندگان فهیم رادیو نمایش و تمام مردم سرزمینم و ممنونم از شما که من رو قابل دونستید و دعوتم کردید به این برنامه. باعث افتخارم بود. امیدوارم بیشتر از اینها در ارتباط باشم با شنوندگان فهیم رادیو نمایش.
انشالله. ممنون که وقتت رو به برنامه ما اختصاص دادی. صحبت کردیم با آقای سید احمد هاشمی، بازیگر نمایش رادیویی باشگاه فولاد. با ما همراه باشید. همراه برنامه آنسوی نمایش هستید که هر هفته به نمایش‌های رادیویی که برای شما عزیزان پخش میشه میپردازه. در این قسمت از برنامه میزبان آقای کاظم برغمدی سبزواری هستیم، نویسنده نمایش رادیویی تهران جلس. آقای سبزواری چقدر فامیل جذابی دارین. سلام.
قربون شما برم. سلام.
خوبید؟
ممنونم، متشکرم قربان.
آقا معنای فامیلیتونو برای شنونده‌های عزیز ما میگین.
خواهش می‌کنم. برغمدی یعنی برخواسته یا به جا مانده از کنار غم یا مصیبت دیروز.
حالا انشالله که شما همیشه شاد و سلامت باشین، ولی به نظر من که خیلی فامیلی جذابی هست.
متشکرم.
سلامت باشین. آقای برغمدی، در خصوص نمایش رادیویی تهران جلس برای مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی نمایش توضیح میدین؟
بله خواهش میکنم. حدود تقریبا 60 مکان تاریخی و ابنیه‌های مختلف رو در آوردم. من 18 تا مکان از این 60 مورد رو با آقای تماسی انتخاب کردیم و بعد من شروع کردم به تحقیق در مورد این 18 مورد که در واقع ابنیه‌های تاریخی بود و مواد تاریخیش رو پیدا کردم و بعد شروع کردم به نگارش متن‌ها. برای تولید آماده شد، سپردم به رادیو نمایش و آقای تماسی هم مقدماتش رو برای ضبط برنامه آماده کرد و ضبط شد و حالا هم داره پخش میشه.
خب آقای برقندی، در خصوص موضوع نمایش رادیویی هم برای شنوندگان ما میگی؟
بله، در مورد تهران قدیمه، ابنیهای در واقع تهران که تک تک رفتیم سراغشون و در موردشون ابتدا در مورد تاریخچه بناها توضیح میدیم و برای هر کدوم هم یک اتفاق یا در واقع حادثه اتفاق افتاده رو به نمایش در میاریم.
یعنی اون حوادثی که اتفاق افتاده به نوعی واقعی هستن، درسته؟ بله، یا زاده تخیل؟ بله، شما
واقعی هستن.
واقعی هستن. این تحقیق شما چقدر طول کشید؟
تحقیق من تقریبا کمتر از یک ماه طول کشید، چون باید به سرعت آماده میشد. کمتر از یک ماه طول کشید و بعدم که شروع کردم به نوشتنش هم کمتر از یک ماه طول کشید و بعد آماده شد و برای ضبط فرستادم.
من این نکته رو بگم خدمت شنوندگان عزیز که آقای برقندی میفرماین کمتر از یک ماه، ولی روزانه فکر میکنم بالای 10-15 ساعت زمان
بود که طوره. کار
خیلی فشرده شده، درسته؟
خیلی فشرده بود، در حقیقت بیشتر از 15 ساعت کار کردم.
بله بله، یک کار سنگینی هم بود که شما نیاز به تحقیق فراوان و تحقیق زیاد داشتید.
بله
که...
کاملا همینطوره و در حقیقت تحقیقاتش خیلی کار برد و بیشتر از 15-16 ساعت هم حتی بعضی وقتا طول کشید.
ما اینجا یه خسته نباشید حسابی به شما میگیم بابت نوشتن این نمایش رادیویی. و بعد نوشتن دیالوگ ها چقدر طول کشید؟
حدود 2 هفته، 15-16 روز اینا طول کشید.
بعد کدوم مرحله به نظرتون سخت‌تر بود؟
تحقیقاتی سخت‌تر بود.
البته معمولا دیالوگ نویسی برای نویسندگان راحت‌تره تا تحقیقات.
بله برای من راحت‌تره، حداقل برای من که چون بالاخره در این کار تجربه داشتم راحت‌تره تا تحقیقاتش.
آقای برقمدی، عرضم به خدمتتون که در مورد شخصیت‌های نمایش برای شنوندگان ما توضیح میدین که حالا چگونه هستن این شخصیت‌ها؟
ببینید، در واقع یه فارغ التحصیل دانشگاه که وقتی درسش تموم میشه قصد مهاجرت از ایران رو داره. خانواده پدر و مادر ایشون نمیتونن قانعش کنن که در ایران بمونه، متوسل میشن به پدر بزرگش. پدر بزرگم با خودش فکر میکنه که از چه راهی میتونه این کارو بکنه، بنابراین شروع میکنه به گردشگری در تهران و این 18 مکانی رو که ما انتخاب کردیم میبردش، توضیحات کامل میده در مورد تاریخ ساختش، نوع ساختش و در واقع راجع به مهندسین ساختش. اینها در حقیقت در پایان کار ایشون رو قانع میکنه که قانع میشه، ایشون البته نه مستقیما قانع میشه، که بهتر اینه که در اینجا بمونه، چرا که هنوز خیلی جاهای دیدنی هست در ایران که ندیده و باید ببینه.
خب این نمایش رادیویی به نوعی هم یک نمایش هست و هم معرفی مکانهای گردشگری قدیم تهران و این چقدر میتونه جذاب باشه برای شنوندگان.
بله دقیقا همینطوره. بله قربان، همینه
و خیلی میتونه کمک کنه به افرادی که حالا فقط در تهران اتفاق میفته. اینو من بگم به خدمت شنوندگان،
رادیو تهران بوده، این کار مال رادیو تهران بوده، در تهران اتفاق میفته.
بله من همین رو میخواستم عرض کنم خدمت مخاطبان عزیز که به این دلیل که اصلا همونطور که از اسمش هم ما متوجه میشیم تهران جلس هست، یعنی به نوعی فقط به شهر تهران و شهرستان تهران میپردازه و خیلی میتونه برای افرادی که سنشون بالاتر هست اون تهران قدیم رو به یاد دارن میتونه خیلی نوستالژیک باشه و خیلی به قول معروف خیلی جذاب به این مکانهای گردشگری تهران بپردازه.
یک جمله رو من در تایید حرف شما بگم، اونم اینه که برای جوان‌ها هم خوبه.
بله حتما همینطوره که
جوان‌ها چون... هم میتونن با این مکان‌ها آشنا بشن و میتونن در حقیقت، چون ما حتی آدرس این مکان‌ها رو هم قید می‌کنیم میاد توی نمایش‌ها، میتونن برن این، حتی میگیم که میتونید با مترو یا اتوبوس یا وسیله شخصی هم میتونید برید توی این مکان‌ها، حتی میتونید از کجا برید به چه صورتی و اینها در دسترستون هم میتونید استفاده کنید.
بله آیه برقمدی، از خودتون هم برای شنوندگان ما یه توضیح میدین از کارهایی که کردین؟ ما شما رو میشناسیم، میخوایم برای مخاطبان بیشتر شناخته
بشیم. تمنا میکنم. من از سال 58 در واقع کارم رو با تئاتر شروع کردم، سال 70 وارد رادیو شدم و تا سال 93 تا در رادیو ایران و رادیوهای دیگه نمایشنامه نوشتم، یه برنامه روتین داشتم توی رادیو ایران به نام صدای عبرت که هر هفته پخش میشد و سالها کار کردم. برحال
آقای برغمدی خیلی لطف کردین که به برنامه آن سوی نمایش وقتتون رو اختصاص دادین، امیدوارم که ما توی نمایش‌های رادیویی دیگه‌ای هم که از شبکه پخش میشه اسم شما رو بشنویم و از متناتون لذت
ببریم. خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم، سلامت باشین.
شما هم زحمت کشیدین با بنده تماس گرفتین.
خواهش می‌کنم، اختیار دارین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
سوی نمایش فرصتیه تا شما هنر دوستان و علاقمندان به نمایش رادیویی با این آثار و عوامل و سازنده هاشون بیشتر آشنا بشین. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه کنار ما و برنامه آن سوی نمایش بودید. امیدوارم در این دوران خوب و خوش و سلامت باشین. زندگیتون همیشه زیبا باشه. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، آن سوی نمایش رو با هم شنیدیم که میتونید تکرارش رو فردا ساعت 11 بشنوید. خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو انتخاب کردید برای شنیدن. همراه ما باشید تا ساعت 22. جان بر لب آمده